رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در برزیلیا، این کشور از نظر تلفات به ایالات متحده آمریکا نزدیکتر شد که تعداد فوتیدگان در آن بیشتر از همه در جهان است. عین زمان در بعضی ایالات های آمریکا تعداد گرفتاران و بیماران بستری در شفاخانه ها رو به افزایش آورده است. مایکل رایان، یکی از مدیران سازمان جهانی تندرستی، روز 12 ایون گفت که حالا قاره آمریکا نظر به دیگر گوشه‌های جهان بیشتر از بیماری کووید 19 رنج می‌کشد و از 10 کشوری که تلفات در ها زیاد است، 4 تای آن در امریکای شمالی و امریکای جنوبی جایگیر شدند. او در یک نشستی خبری گفت که خروج بیماری به خصوص در برزیلیا نگران کننده است، چون در مناطق سرحالی کشور نقطه های داغ واضح دیده می شود. با گفته مقامات برزیلیا، در کشور تاکنون 828,000 کس به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 42,000 نفر فوتیدند. با این تلفات حالا برزیلیا فقط از امریکا عقب می ماند که در آنجا 114,000 نفر جان باختند. دادگاه در شهر تیرانا پایتخت آلبانی قرار کرد که شهروند 24 ساله تاجیکستان کامران زهوروف را برای بازپرسی به آلمان استرداد کند. او با طرح‌ریزی عملی تروریستی از نام گروه تندروی دولت اسلام یا داعش متهم می شود. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 12 ایون اطلاع داد. دادگاه تیرانا گفته است زهوروف را به سبب احتمالاً شکنجه شدنش در روسیه و تاجیکستان به این کشورها نمی فرستد. کامران زهوروف ماه می بازداشت شد. قبلا با این اتهام 4 شهروند دیگری تاجیکستان را در آلمان دستگیر کردند. دادستانی کل آلمان گفت که آنها ماه انور سال 2019 به گروه تندروی دولت اسلامی شامل شدند و دستور تشکیل حمله های تروریستی به انشاءات نظامی آمریکا در آلمان را اجرا می کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ماموران پلیس اصول نفسگیر کردن را نباید استفاده برند، به شرطی که حالت استثنایی نباشد. او روز 12 میلیون در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز گفت در عموم باید به این تجربه خاتمه داده شود. او افزود: من نفس گیر کردن را خوش ندارم، ولی اگر شما تنها هستید و با کسی می جنگید، مشکل است و شما کسی را نفس گیر می کنید. دیگر چی کار می کنید؟ و آن آدم واقعا آدم بد است و چنین آدمان هستند. عین زمان حکومت آمریکا دستوری را آماده می کند که به اداره های پلیس توصیه داده است موافق به اصول های کسبی استفاده از نیرو عمل کنند. تظاهرات گسترده بعد از مرگ یک سیاه‌پوست آمریکایی زیر زانوی ماموری سفیدپوست پلیس حکومت را وادار کرد که چنین دستوری را تهیه نماید. جورج فلوید بعد از آن جان داد که پلیس تقریبا 9 دقیقه گردن او را که نفسگیر می شد سر نداد. پیشتر از این در روز 11 ایون دونالد ترامپ گفت حکومت او برای بهتر کردن وضع اقلیت ها در آمریکا، برای دسترسی بهتری آنها به مکتب و خدمات طبی کوشش زیاده به خرج خواهد داد. وکیلان حزب دموکرات در آمریکا هم سندهای اصلاحات فراگیر در اداره پلیس و از جمله منع اصول نفسگیر کردن هنگام بازداشت متهمان به قانون شکنی را پیشنهاد کردند. مفتشان در جمهوری بلاروس میگویند دلیل های ثابتی دارند که نشان میدهد ویکتور بایارکا، یکی از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهور، در فعالیت های غیر قانونی دست دارد. مفتشان کمیته نظارت مالی در این باره یک روز بعد از بازداشت 15 کارمند بلگاز پروم بانک اعلان دادند که ویکتور بایارکا یک زمان رئیس آن بود. ایوان سرسلیا رئیس کمیته روز 12 میین گفت تصور نمیکنم که آنچی در بانک رخ داد بی آگاهی رئیسیان صورت گرفته باشد. مفتشان بلگاز پروم بانک را به فرار از پرداخت مالیات و پولشویی متهم میکنند. ویکتور بایارکا که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگوست شرکت میکند، عملکرد مقامات بلاروس را استفاده از فشار در آستانه انتخابات نامید و گفت که چنین کار نشان میدهد رهبران فعلی آمادند برای راه ندادن به انتخابات شفاف و عادلانه از هر اصول استفاده برند. به قول بایارکا، او تا حالا برای ثبت نامش در انتخابات 300,000 امضا جمع آورده است که بیشتر از تعداد لازم برای ثبت نام داوطلب به مقام رئیس جمهور است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که 25 سال است کشورش را رهبری میکند، گفته است در انتخابات آینده شرکت میورزد و از کسی هم نمیترسد. هفته های گذشته هزاران نفر به نشان حمایت از نامزدهای احتمالی مخالفان به مقام رئیس جمهور در شهرهای بلاروس تظاهرات کردند و خشم لوکاشنکو را برانگیختند. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در برزیلیا، این کشور از نظر تلفات به ایالات متحده آمریکا نزدیکتر شد که تعداد ففتیدگان در آن بیشتر از همه در جهان است. عین زمان در بعضی ایالات های آمریکا تعداد گرفتاران و بیماران بستری در شفاخانه ها رو به افزایش آورده است. من میرزانوی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مایکل ریان، یکی از مدیران سازمان جهانی تندرستی، روز 12 ایون گفت که حالا قاره آمریکا نظر به دیگر گوشه های جهان بیشتر از بیماری کووید 19 رنج می کشد و از 10 کشوری که تلفات در آنها زیاد است، 4 تای آن در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی جایگیر شدند. و در یک نشست خبری گفت که خروج بیماری به خصوص در برزیل نگران کننده است، چون در مناطق سر اهالی کشور نقطه های داغ واضح دیده می شود. به گفته مقامات برزیلیا در کشور تا کنون 828 هزار کس به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 42 هزار نفر ففتیدند. با این تلفات حالا برزیلیا فقط از امریکا عقب میماند که در آنجا 114 هزار نفر جان باختند. مایکل ریان افزود نظام بهداشتی برزیلیا تا کنون توانسته است که به قدر کافی بیماران را قبول و معالجه کند، اما حالا شعبه های احیاگری در بیمارستان ها تا 90% پر شدند و زیر فشار فوق العاده ماندند، در مرحله سخت قرار دارند. خبر شوم گسترش کرونا ویروس در برزیلیا در زمان است که بعضی از ایالات و شهرهای اقتصادی عظیمترین آمریکای لاتینی به تدریج محدودیت های روا و فعالیت های اقتصادی را سبکتر می کنند. هیر بلسونارو رئیس جمهوری برزیل خطرات کرونا ویروس به صحت مردم را کم اهمیت نامیده گفته است که اقتصاد کشور باید به کار معمولی برگردد. کرونا ویروس نو که ماه دیکبر در چین پیدا شد تا کنون 425 هزار نفر را در سراسر جهان کشته به 7 میلیون و 500 هزار نفر سرایت کرده است. آمار درباره بیماری را دانشگاه جان هاپکینز آمریکا جمع می‌آورد. در ایالات متحده 114 هزار نفر و بیشتر از هر کشور دیگری دنیا جان دادند و تعداد مبتلایان از 2 میلیون نفر زیاد است. با آنکه در بعضی از ایالت ها فعالیت های اقتصاد و بکار مغازه و دیگر مؤسسه ها اجازه دادند، روزانه تا 20 هزار مورد نوی سرایت در کشور ثبت می شود. هرچند در عموم سرایت در سطح کشور بالا و پایین نمی رود، اما در بعضی از ایالت ها از افزودن تعداد بیماران و بستری کردن آنها در شفاخانه ها گزارش می دهند. انتونی فاوچی رئیس پژوهشگاه بیماری های سرایتی در امریکا روز 12 ایون گفت با برداشتن محدودیت های گشت و گذار و فعالیت های اقتصادی تعداد مبتلایان هم بیشتر خواهد شد و افزود وقتی بیماران بستری در شفاخانه ها زیاد می شود، این علامت واضح آن است که شما به سمت نادرست حرکت می کنید. او همچنین گفت که تظاهرات گسترده بر ضد بی‌رحمی پلیس و نژادپرستی در آمریکا می‌تواند ویروس را در کشور بیشتر پهن کند. در اروپا که بعد محدودیت‌های سخت به تدریج به زندگی معمولی برمی‌گردد، سرایت و مرگ و میر در مقیاس کمی ادامه دارد. روز 15 ایون چندی از کشورهای اروپا مرزهایشان را بر روی دیگر از همسایگان دور و نزدیک خود در منطقه باز می‌کنند. تدروس ادانوم گبریسوس گفته است که با وجود عقب نشینی ویروس در اروپا، این منطقه در برابر بیماری آسیب پذیر می ماند، چون کووید 19 در دیگر گوشه های دنیا سرعت می گیرد و افزود حتی اروپا امن نیست، زیرا ویروس را می تواند دیگر باره به اینجا بیارند. به گفته وزارت تندرستی تاجیکستان، تعداد مبتلایان بیماری تا روز 12 میلیون در کشور به 4002 نفر رسید و از این بیماری 49 نفر ففتیدند. اما بسیاری ها به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند سرایت و تلفات از کرونا ویروس در تاجیکستان به مراتب زیاد از آن است که مقامات میگویند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. در همسایگی با نوامترین کشور جهان تاجیکستان امسال در یک شاخص بین المللی صلح مقام 107 را گرفت و همچنان در بین کشورهای مانده است که ثبات و امنیتی میانه را دارند. پژوهشگاه اقتصاد و صلح که نزاع و ناامنی در جهان را تحلیل میکند روز 10 میون شاخص بین المللی صلح را نشر کرد که نشان میدهد تاجیکستان در این شاخص نظر به سال 2019 دو زینه پایین لغزیده است. در آن سال کشور در مقام 105 بود. با وجود علامت ها از تنزل پایه های ثبات و امن، تاجیکستان هنوز هم با ثبات تر از ترکمنستان و آذربایجان از همسایگان نزدیکتر خود بوده است. شاخص مذکور را با تحلیل عوامل سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سطح جرم و جنایت، تمایل ها به آشوب و شورش و رابطه های بین المللی تهیه می کنند و امسال زمان نشر کردن که پاندمی کووید 19 زندگی معمولی جهان را به هم زد و اقتصاد جهانی را از حرکت باز داشت. مؤلفان شاخص گفتند پیامدهای اقتصادی کووید 19 و ثبات سیاسی، رابطه های بین المللی، مناقشه ها، حقوق مدنی تأثیر منفی گذاشته و حاصل پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی چند سال گذشته را از بین میبرد. استیو کلیلیا، مؤسس پژوهشگاه اقتصاد و صلح که در استرالیا قرارگاه دارد، میگوید تنش های اساسی یک دهه گذشته در باره نزاع ها، مشکلات محیط زیستی، کشاکش های اجتماعی و اقتصادی همچنان ماندند. غالبا پیامدهای اقتصادی کووید 19 این تنش و کشاکش ها را زیاد میکند، چون بیکاری میافزاید، نابرابری زیاد و شرایط کاری بدتر میشود. این هم از سبب بیزاری از نظام های سیاسی و نارامی های عمومی میشود. در واقع تاجیکستان که حالا تقریبا 5000 گرفتار کووید 19 را ثبت کرده و با اپیدمی بیماری نو دست به گریبان است، طعم تلخی پیامدهای اقتصادی گسترش کرونا ویروس نو را از ماه مارس است که احساس میکند. بستن مرزها، قطع پروازهای بین المللی، کم آمدن پول مهاجران از روسیه تاجیکستان را از درآمدهای زیادی محروم کرد. انتقال پول در ماه مارس و اپریل از روسیه به تاجیکستان 80 میلیون دلار کاهش یافت و بودجه امسال تا 400 میلیون دلار کم آمد دارد. حکومت برای خرچهای اجتماعی از مؤسسه‌های بین‌المللی مالی قرض خواست و گرفت. مسلم بوریف، تحلیلگر تاجیک بر رادیو آزادی، گفت که ظاهرا عاقبت‌های بدی اقتصادی کووید 19 برای تاجیکستان به زودی جبران نمی‌شود، چون به خود کشور ربط ندارد. او بر رادیو آزادی نوشت ضررهای اقتصادی اساسی که کشور می‌بیند به سبب وضع ناگوار مهاجران کاری در روسیه است. ضربه به اقتصاد تاجیکستان جدی و درازمدت می‌شود. همه به آن وابسته است که تا چه حد صاحب‌کاری خرد و میانه در روسیه احیا می‌شود. عامل دوم تغییر سیاست مهاجرتی روسیه بعد از پایان یافتن پاندمی است. انتظار می‌رود که چاره‌های امنیتی را تقویت می‌دهند، از جمله نظارت آنهایی که به روسیه می‌آیند سخت‌تر می‌شود. چون این تمایل را در تمام دنیا انتظار باید داشت. در چنین حال تاجیکستان شاهد کاهش پول‌های انتقالی از روسیه خواهد بود. با گفته تهیه‌گران شاخص بین‌المللی صلح، با ادامه چنین تلاطم‌های اقتصادی برعکس کشورهای ثروتمند، ممالک محتاج به کمک و قرضدار به مثل تاجیکستان بیشتر رنج می‌کشند و ممکن است ستون‌های ثباتی آن لرزانک شود. در واقع ناتوانی و تأخیر در کمک به مردمی از سیل آسیب دیده در ناحیه خراسان بود که ماه گذشته ده‌ها نفر برخلاف انتظارات مقامات دست به اعتراض زدند و یک شاهراه را بستند، کاری که در تاجیکستان بسیار کم دیده شده است و اعتراض را تحلیلگران یک دلسردی از حکومت خواندند. دیگر اینکه حکومت را چند سال اخیر برای سرکوب دیگراندیشان، نقض آشکاری حقوق دینی، آزادی بیان، از صحنه راندن مخالفان سیاسی، فساد گسترده، تمرکز حکومت در دست رئیس جمهور امام علی رحمان و اطرافیانش پیوسته تنقید میکنند. با گفته استیو کلیلیا، مؤسس پژوهشگاه اقتصاد و صلح، کووید 19 به ثبات در سراسر جهان تأثیر منفی میگذارد، چون کشورها در تامین صلح و امنیت کاملا چاره‌های گوناگون را میاندیشند. این بیانگر قدرت ویروس است که پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی سال‌های گذشته را بی‌ثمر ساخته، بحران‌های بشری را بدتر و عمیق‌تر می‌کند و ناآرامی و مناقشه برمی‌انگیزد. ضمناً در شاخص بین‌المللی صلح در سال 2020 تمایل افزاینده اوج گرفتن نارامی‌های اجتماعی را ذکر کرده و گفتند که 58% کشورها در سال 2019 شاهد تظاهرات و اسیان‌های خشونت‌آمیز شدند. ظاهرا بی‌مترس از افزایش نارضایتی مردم، اکثرا بیکار در تاجیکستان است که تلویزیون‌های دولتی به تکرار صحنه‌های خونین جنگ خرابیاوری داخلی را نمایش داده و به حفظ ثبات و امنیت تاکید می‌کنند که بیشتر از 20 سال است در تاجیکستان حکم فرماست. مؤلفان شاخص بین‌المللی صلح را به دو نوع طبقه‌بندی کردند که یکی صلح منفی و دومی صلح مثبت است. صلح منفی آسایشتگی بدون زورآوری و یا ترس از زورآوری است که نه همیشه به جامعه باثبات دارای همبستگی و شکوفا میرساند. دومی صلح مثبت است که مردم در سیمای ساختارهای دولتی شرایطی مناسب و تامین حقوق و آزادی ها جامعه را میبینند که در آن صلح همیشه پایدار میماند. ظاهرا ایسلند از همین گونه کشورهاست که از سال 2008 تا کنون در شاخص بین المللی صلح همچون امترین کشور دنیا باقی مانده است. نوامترین کشور دنیا هم افغانستان همسایه تاجیکستان است که در مقام 163 و پس از سوریه و عراق آمده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بیش از 50 مهاجری تاجیک میگویند که دادگاه قزاقستان در عهد کرونا ویروس حکم اخراج آنها را صادر کرده است. حالا این گروه مهاجران در گذرگاه ژیبکجالی بین قزاقستان و ازبکستان هستند. سفارت تاجیکستان در قزاقستان میگوید درباره اخراج شدن شهروندان کشور هیچ اطلاع نگرفته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شماره عمومی مهاجرانی که در گذرگاه سرحدی ژیبکجالی قرار دارند تا روز 11 ایون 178 نفر حساب شده است. بیش از 50 نفر آنها میگویند از قزاقستان اخراج شدند. برخی از آنها نسخه قرار دادگاه را به رادیو آزادی فرستادند. با آنها مهلت داده شده است که در دوام 3 روز حدود قزاقستان را ترک کنند. بیشتری قرارها روزهای 2 و 3 ایون صادر شدند. در صورت ترک نکردن قلمرو این کشور آنها را جزای سخت‌تر یعنی زندان تهدید می‌کند. این در حال است که مقامات قزاقستان وعده داده بودند که تا 10 ایول به مهاجران حق درست کردن سندهایشان را میدهند و کسی را اخراج نمی کنند. مهراب کریموف مهاجری 32 ساله تاجیک از جمله آنهایی است که در دست قرار اخراج دارد. او میگوید از یک سو آنها را اخراج کردند، ولی از سوی دیگر از مرز امکانی بیرون شدن نمیدهند. مهراب با گروهی از مهاجران آخر ماه فوریه برای کار به قزاقستان رفته بود. در ماه مارس در این کشور قرنطین اعلان شد و آنها نتوانستند کار کنند. روز 25 می روز اول کاری آنها در یک شرکت راهسازی ترکیه بود، ولی بازداشت شدند. سفارت تاجیکستان در پاسخ خطی به رادیو آزادی روز 11 ایون نوشت از جانب آن شهروندانی که در سرحد جمع آمدند در این باره به نمایندگی به طور خطی یا شفاهی مراجعه نشده است. اما مهاجران میگویند از روز اولی مشکل سفارت را آگاه کرده بودند و ثبت صحبت با کارمندان سفارت را در دست دارند.
مثلا ما عقب رفتم دا مثلا نمیتونم چیکار کنم، ما همیشه دا مثلا نمیدونم عقب رام مثلا برم اگر داشی یا اونجا دا کار کنم مثلا مودا اوغالون دل میشه گفتگی ما پاستانولین سو دارم.
سیاوش تیشایف یکی از مهاجران میگوید روزی که بازداشت شدند فوراً به سفارت زنگ زده بودند. مسئولان سفارت در پاسخ به سوال رادیو آزادی نوشتند مقامات قزاقستان در دوره اعلان پاندمی کرونا ویروس شهروندان خارجی را اجباری خارج نمی کند. مهاجران درمانده میگویند در سندهایی که در دست دارند هشدار داده شده است در صورت ترک نکردن حدود این کشور به جوابگری جنایی کشیده می شوند. آنها میگویند در وضع قرار دارند که نه مقامات تاجیک آنها را می شنوند نه مقامات قزاقستان. شب 2 به 3 ایون از مرز قزاقستان به ازبکستان بیش از 200 شهروند درمانده تاجیکستان را به وطن برگرداندند. یک روز پس ده ها مهاجر دیگر در مرز جمع شدند. مقامات آن زمان گفتند که مهاجران از وضع استفاده میکنند و به هیچ سبب میخواهند به وطن برگردند. آن وقت مقامات از مهاجران خواستند تا انجام قرنطین در کشور اقامت خود بمانند. قزاقستان بعد از روسیه کشور دوم برای مهاجرت کره شهروندان تاجیکستان است. بر اساس سازشنامه سال بیش از 40 هزار شهروند تاجیکستان حق دارند بر اساس کوتا در قزاقستان کار کنند، ولی به باور کارشناسان شماری واقعی شهروندان تاجیکی جویای کار به مراتب بیشتر از آماری رسمی است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس جمهور تاجیکستان با نظرداشت وضع امروزه جهان و پنجشنبه بیماری سرایتی از رئیسان شهر و ناحیه ها طلب کرده است که هر یک آیله باید برای دو سال مواد خوراک را در خانه هایشان ذخیره نمایند. این طلب رئیس جمهور بارها صدا داده است. باری اول سال 2008 امام علی رحمان در بیانیه از مردم کشور دعوت کرد که برای دو سال مواد غذایی مخصوصا گندم ذخیره کنند. آن وقت در جهان بحران اقتصادی حکم فرما بود، اما تحلیلگران این دستور را جدی نمی‌دانند و میگویند اجرا شدن آن غیر امکان است. اکثر ساکنان میگویند نه برای دو سال، حتی برای یک ماه ذخیره ندارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. مولوده نظر و ساکین 60 ساله نوحیه رودکی با پولی فرستاده دو پسری مهاجرش زندگی خانواده بزرگ رو میچرخاند. آیله آنها از 12 نفر عبارت بوده، دو نبره دانشجو دارد. به گفته این زن، پسرانش هر ماه برای تامین زندگی کمی بیشتر از 3000 سومانی میفرستند که بعضن برای تامین روزگار تا آخری ماه نمیرسد. مولوده نظر و میگوید پسرانش کوشش میکنند که حتی امکان برای زمستان گندم ذخیره کنند، چون از آخری تیر ماه تا فصل بهار از مهاجرت برمیگردند و دیگر درآمدی ندارند. این هم صحبت رادیوی آزادی. دستور پرزیدنت برای داشتن ذخیره دو ساله هر خانواده را توصیه درست میداند، اما میگوید این برایش امکان ناپذیر است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از رئیسان شهر و ناحیه ها طلب کرده است که هر یک خانواده در کشور باید ذخیره دو ساله غذایی داشته باشند. این باری اول نیست که چنین دستور از سوی پرزیدنت صدا می‌دهد. ساکنان میگویند در تاجیکستان امکان و شرایط ذخیره کردن مواد غذایی را آن هم برای دو سال ندارند. تحلیلگران بر این نظرند که مواد غذایی بجز گندم مهلت استفاده برای دو ساله را ندارد و در کشور برای در این حجم ذخیره کردن مواد آذوقه‌واری انبارهای دارای شرایط موجود نیست. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک دعوت ذخیره دو ساله مواد غذایی در خانواده ها را دستور جدی نمی‌داند. وی گفت شاید ذخیره آذوقه‌واری برای یک موسم امکان پذیر باشد، اما نگاه داشتن ذخیره دو ساله بر ضرر خانواده ها خواهد بود. این جامعه شناس میگوید بهتر بود مقامات دقیقاً نامگوی مواد ذخیره شونده را توصیه می‌دادند که خانواده ها آن را جدی بگیرند.
سبزیجات مامادرا منگالوزاتورا پیاز، سبزی، کارتوشکا این چیزایی هم اصول نیست مثلا تو یک منصیل دیگر رساندم. برای همین نه این سو چیزی مشکل هست. من زیر تنقید گریستانی نیستم این اقدامه ایتونه خوبم باشد. هر سری وقت مثلا گوشتن خوبم. اما وقتی که همینه میبین که برای دو سون سی سون کمتر باید چیز. چون همه این کن دارد و ندارد. اون خندوارم هست. دیگر جان میخندن.
اما اقتصادان ها نه ذخیره غذا بلکه پسنداز یک مقدار مبلغ را مهمتر می دانند که در حالت های بحرانی ساکنان می توانند آن را استفاده برند. علیم جان بابایف سابق رهبر حزب اصلاحات اقتصادی می گوید با وجود این که دعوت پرزیدنت به تمام قشر اهالی روانه شده است، ولی آن امکان ناپذیر است. زیرا تنها پول را به حیث ذخیره دو ساله می توان نگاه داشت که نه همه آیله ها امکان ذخیره کردن آن را دارند.
یکم کمک های اجتماعی دولتی باید فعال شود، چون که مازال بیشور جور اولیه های خیلی میکنه که ذخیره کردن ندارن. اصلا ذخیره این پول و پول مبلغ ذخیره کردن در کار باید در
میزان کمبیزایتی در تاجیکستان در چند سال اخیر پایان می رود. سطح فقر از 35% سال 2015 تا 27% در سال 2020 کاهش یافت. تاجیکستان در شناخت کمبیزایتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمی پذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 17 سومونی برای خود خرج می کند سخت فقیر می شمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمیپذیرد و کمبیزایتان را بنابر وضع خانه و در و هیئت آیله و میزان درآمد شناسایی میکند. از سوی دیگر تحلیلگران دعوت به ذخیره کردن مواد غذایی برای دو سال را نوع دوری جستن از مسئولیت تامین مواد غذایی از جمله آرد برای ساکنان این کشور عنوان میکنند. اما مقامات میگن تاجیکستان امروز توانمندی پوره در دوام دو سال تامین کردن اهالی خود را از تمام نمود غذاها دارد. مزد معاشی ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده به حساب میانه، چیزی بیشتر از 100 دلار را تشکیل می‌دهد.
هی، همین مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می‌شود چند رسانه‌ای.
کی می‌فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در چند روز اخیر سلاح‌های شغال و روبو به خاطر شکار جانوران به منزل ساکنان محله چشمه ارزانه در شهر خوجند حمله میکنند. ساکنان این محله از شکارچیان دعوت میکنند که باشندگان این قسمت شمال و غربی مرکز ولایت سغد را از حمله‌های این درنده ها نجات دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یحیی اکرمов، ساکن 70 ساله محله چشمه ارزانه، به رادیو آزادی گفت که هفته قبل صبح در حوالیش نشانه های بیدادگری جانوران وحشی را مشاهده کرده است. با گفته وی در یک اتاق تریزه هایش باز 20 دانه مرغابی را نگاه بین میکرد، اما آن صبح هیچ یکی از این مرغابی ها را زنده پیدا نکرده است. مبین جان محمودوف، رئیس محله چشمه ارزانه، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا در چند روز اخیر از حدود 15 ساکن محله چنین شکایت ها را شنیده است.
یعنی کنار چشمه بیاد کم می آمد، شغال بسیار شدگی، شغال یک تا جا غارش بچه ها معین کردن، خودشو آچشو بچه هاش که چندت شما بودن. ما سیستم خواجگی کمونیلی بند گروهی قیل کننده های سگوهای دایدو و سگوهای دیوانوی های میخواه است. بازر اونجا کارمنداش کم شدگی ویش نمیرسد، هم باید تحتیل نظر دو شده کارهای داخلی میدوند این کارا.
حضور شغال و روبا در شهرهای تاجیکستان پدیده نو نیست. علی خان لطیفی، فعال زیست محیطی، میگوید که بارها حتی در مرکز شهر دوشنبه دیده است که شغال‌ها و در کنار پایتخت تاجیکستان روباها گشت گذار میکردند، ولی مردم که شغال را از سگ‌های کوچگی چندان فرق نمیکنند، به حضور آنها در پایتخت کشور توجه نمیکنند. دلیل چنین جرأت جانوران وحشی را علی خان لطیفی با گرسنگی حیوانها ربط میدهد.
شهر وحشی میکنیم و با طبیعت قدم میزنیم. اما جو ما پرتوگو تشکیل میکنیم، در پرتوگو چی که نباشد همون موش و کلموش جمع میشود. کلموش و موش همون سگ، همون روبو، همون شغال است. اینا میبرن اول کلموش و موش شکار میکنن، پس از اون همون مرخانه هایی که در گرد و اطراف است.
صاحب نظران میگویند که احتمال دارد مقامات بهداشتی در شهر خوجند به خاطر پاککاری این پرتاوگاه را با محلول زهرناک کار کرد و کلموش ها از آنجا فرار کردند. بار اول نیست که منطقه تاجیکستان به حمله حیوانات وحشی روبرو می شوند. برای حل این مشکل مقامات حتی ساختارهای ویژه نهادهای قدرتی را جلب می کنند. در منطقه های دیگر تاجیکستان از جمله نواحی کوهستانی ولایت سغد نیز از حمله گرک ها و شغال ها به ساکنان و حتی جان باختن آنها در پی چنین ملاقات گزارش شده است. هرچند فعالان زیست محیطی مخالف مناسبت بدرفتارانه با حیوانات وحشی هستند، ولی مقامات میگویند که به خاطر حفظ منفعت های ساکنان مجبور هستند دست به اقدام بی‌ضررگردانی جانوران حملگر به منزل های ساکنان بزنند. قانونگذاری تاجیکستان صید جانوران وحشی را تنها به مهلت های معین به خاطر حمایه افزایش سرشمار آنها محدود می کند، ولی شکار گرگ و روبا و شغال در تاجیکستان به مثل صید ببر برفی یا گوسفند مارکوپولو محدود نمی شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا آمریکا زندگی و ایجاد میکند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از آمریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطینه در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اول من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصله‌ای این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هر چی که میگه، انسان هر چی که به زبان میاره، هر چی که میاندش، هر چی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما را پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطینه و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه ولی هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه. و این واقعا بر همه ما و شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتاً یک بار و یا دو بار، فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه، با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطینه در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه، همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه، مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کتیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چاره های محدود کننده، از قرنطینه، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگراه هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توت احسی ها و اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نما میشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا ما را نکشت، تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه، یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیایم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کمره، نشرش میکنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ‌ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر من میاد این کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستن در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این بر من کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن، یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباسم بود، دیگه متوجه کمره بود و کمره را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی‌سرانجامی و گم بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که میل اعظم در قرنطین هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کمره و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز هم مردمی زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیامم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران‌های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری‌های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه ای از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیمک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، برای انسان هر کسی که باشه، با جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره، نان و پیاز با همی خودن، نان و پیاز خواهری و برادری خودن، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حظ می بردن. سپاس فراوان از شما و سوال هایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا میل از با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
این غم گذشتنیست ماتم گذشتنیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است.
بر سفره فقیر نانو اصل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام سرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در دوره پاندمی کووید 19 که به زندگی آدمان در تمام جهان تأثیر می رساند، کمیته بین المللی اولمپی و سازمان جهانی تندرستی سعی و کوشش خود را برای ترغیب طرز حیات سالم از جمله تربیه جسمانی، ورزش و فعالیت های بیرونه همچون یک وسیله تبلیغ سالمی در سراسر جهان وسعت می دهند. توسط سازشنامه نوی همکاری که در قرارگاه سازمان جهانی تندرستی در ژنو به امضا رسیده است، کمیته بین المللی اولمپی و سازمان جهانی تندرستی جانبداری مشترک خود را در رشد جامعه سالم توسط ورزش نشان می دهند. طی چند ماه اخیر بحران کنونی ما هم دیدیم که ورزش و تربیه جسمانی برای سالمی جسمانی و روحی چقدر مهمند. ورزش می تواند حیات را نجات دهد، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ. او افزود ما توصیه های سازمان جهانی تندرستی را در حل مشکلات جامعه پس از کرونا ویروس استفاده خواهیم برد که در آنجا ساحه تندرستی در سیاست دولتی نقش نظررس خواهد داشت. ما خرسندیم و منت داریم که هنگام آمادگی به المپیاده توکیو در محیط بی خطر برای همه اشتراک کنندگان، من بعد نیز به مسئولیت های پرارزش سازمان جهانی تندرستی تکیه کرده می توانیم. مدیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادان گبریوس گفت من خوشحالم که این همکاری های دیرینه خود را با کمیته بین المللی اولمپی تقویت بخشم. سازمان جهانی تندرستی نه تنها در مبارزه بر ضد بیماری بلکه برای کمک به آدمان در جاده سالم فعالیت میکند و این همکاری محض همین چیز را تلقین مینماید. رهبری کمیته بین المللی اولمپی گفت بای درک میکند که چرا بازی های تابستانه اولمپی در توکیو باید لغو شوند اگر دایر کردن آنها در سال 2021 میسر نگردد. کمیته بین المللی اولمپی و کمیته تدارکات بازی های توکیو در آخر ماه مارت اعلان کردند که المپیاده تابستانه به علت پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته می شود. بازی ها باید از 23 ایول تا 8 آوگوست سال آینده برگزار شوند. یوشیرو موری رئیس کمیته تدارکات توکیو 2020 گفت که اگر سال آینده پاندمی کرونا ویروس تحت نظارت گرفته نشود بازی ها لغو می گردند. باید گفت که سروزیر ژاپن سینزو آبه با او فهمانده است که برگزاری بازی ها در تابستان سال 2021 آخرین انتخاب خواهد بود. راستی گپ من این را درک میکنم، زیرا شما نمیتوانید 3 یا 5 هزار نفر را به کمیته تدارکات به طور دائمی کرا کنید. شما هر سال در همه فدراسیون‌های اساسی در تمام جهان تقویم مسابقات را عوض کرده نمیتوانید. ورزشکاران در وضعیت نامعین قرار گرفته نمیتوانند. شما با بازی های آینده اولمپی نمیتوانید بسیار چیزهای عمومی داشته باشید. بنابراین من چنین مناسبت شریکان ژاپنیم را میفهمم، گفته بخ را بی بی سی اقتباس میارد. ما باید با سناریوهای مختلفی که برای تشکیل بازی ها ضرورند آماده باشیم. این به چاره‌های بهداشتی دخل دارد. ممکن است برای ورزشکاران، برای برخی از ورزشکاران و دیگر اشتراک کنندگان بازی ها کارانتین طلب کرده شود، گفت توماس باخ. همزمان رهبری کمیته بین المللی المپی گفت که نمیخواهد بازی های تابستانه المپی را در توکیو بدون تماشابینان برگزار کند. یادآور میشوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته باکس با بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. در این حال به علت خروج بیماری کرونا ویروس هر دو مثل دیگر ورزشکاران تاجیک تمرین های خود را در محیط خانه انجام می دهند. اکنون به توجه هواداران فوتبال، مسابقات فوتبال در 4 قاره جهان از نو احیا شد. در شرایط پاندمی کرونا ویروس فوتبال جهانی تدریجاً به مجرای خود برمیگردد. هواداران فوتبال اکنون می توانند نه تنها بازی های قهرمانی بلاروس، آلمان، جزیره های فرر، کره جنوبی و ترکمنستان را تماشا کنند. مسابقات فوتبال علکی در 4 قاره دایر شده است. هم اکنون انتظار بازگشت فوتبال در قاره امریکا هستیم. بعد قهرمانی فوتبال ترکمنستان و بلاروس که بازی ها با حضور تماشابینان برگزار می شوند، پس از توقف با سبب پاندمی کرونا ویروس موسم فوتبال در ویتنام دوباره با حضور تماشابینان در ورزشگاه ها آغاز یافت. از بین مسابقات قهرمانی پیش صف اروپا موسم تا حالا تنها در آلمان دوباره احیا شده است. در فرانسه برعکس معرکه پیش از مهلت به اتمام رسید. قهرمانی فوتبال روسیه که ماه مارس متوقف شده بود روز 21 ایون از نو آغاز می‌یابد. عین زمان مخلصان بازی های قهرمانی ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، استونیا، گانا، کوستاریکا، اینچنین جام پرزیدنت بروندی و جام ویتنام را تماشا کرده می توانند. این هفته باز یک چند مسابقه در لهستان، دانیا، سوریه، سربیا، خورواتیا، اسرائیل، لیتوا، چرنگوریا، اوکراین، اندونزی و تونس دوباره آغاز یافت. فدراسیون فوتبال تاجیکستان به دلیل گسترش بیماری کووید 19 تصمیم گرفت تنفس بازی ها میان دسته های لیگ عالی را به مهلت نامعین دراز کند. ضمن بعد نتیجه گیری 4 دوره مسابقه لیگ عالی در جدول دسته های استقلال دوشنبه و خطلان باختر با 10 امتیاز پیش صفند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی تیم خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ترکیب دسته را اصلا بازیگران جوان محلی تشکیل می‌دهند. آقای حبیب‌اللهیف افزود:
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خودیم جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنم و بازیگران جوان بالایقدر را تربیت میکنیم.
سامانه رسمی فرانس فوتبال رویخط پنجگانه بهترین فوتبال بازان را در موسم جاری ترتیب داده است. در این فهرست حملگر پرتغالی باشگاه یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو زینه اول را از آن خود کرده است. سرتیم بارسلونا اسپانیا لیانیل مسی در مقام دوم قرار دارد. با پنجگانه بهترین اینچنین سادیو مانه از لیورپول انگلیا، کوین دی بروینه از منچستر سیتی انگلیا و روبرت لیواندوفسکی از باواریای آلمان داخلند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. وضعیت امروزه شاهماد را در تاجیکستان چگونه می توان ارزیابی کرد؟ در این موضوع صحبت داریم با مهمانی برنامه امون الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان.
بندشه شما شطرنج بازان تاجیک الان چی مشکلات دارند؟
مشکلات اساسی شاهمات بازان تاجیکستان در آن است که تا حال بعد از رکانستروکسیا یا از نوسازی مرکز شهر، و شما معلوم است که در زمان شوروی یک کمپلکس بسیار خوب بود، مکتب شاهمات، مکتب ذخیره های المپی، نورسان و کودکان در مرکز شهر در باغ استاد رودکی را که از نام دارد در اونجا بود. در اونجا مثلا هم مکتب شاهمات بود، یعنی که نورسان و کودکان اونجا مشق می نمودند و در نزدی او یک چایخانه نیز بود که مثلا تمام هواداران شاهمات همونجا جمع می شدند، یک مرکزی معین بود. متاسفانه بعد از نوسازی مرکز شهر با شاهمات بازان چنین یک امارت یک چنین جایگاه فراهم کرده نشده است و یکی از سبب ها همین است که مرکزی متشکل است. دویم سبب البته این است که عذر یکی از سمت هایی که فدراسیون شاهمات در اون کار میکرد، ما باید عموماً مناسبت مردم رو نسبت به همین نمود ورزش با شاهمات باید دیگر کنیم و یکی از پیشنهادهای ما هم همین بود که شاهمات رو ما همچون یک نمود ورزش ملی اعتراف شود. خوب میدونید که چنین نمودهای ورزش به مثل شناوری، دویدن، گوشتینگیری، پولو یا اینکه چوگان بازی و در برابر اینها شاهمات نیست، این ورزش‌های ملی ما هستند، یعنی که ورزش های سنتی ما که اجدادان ما با این باز میکرد. برای این بسنده است که به ادبیات ما نگاه کنیم، تمام شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما همه شطرنج باز بودند و برای چی ما همچون ورزش ملی این چیز را اعتراف نکنیم؟ و اگر ما مناسبت را به این نمود ورزش در همه سطح ها ایواز نمایم، ما خیال میکنم که نتیجه های خوب به دست میاریم.
بندیشه شما چرا تا امروز به مثل فرخ اماناتف بزرگ استاد یا گراسمیستر بین المللی در تاجیکستان بابویان نمی رسد؟
برای تربیه نمودن یک ورزشگر، یک ورزشگر خوب، البته یک چند عامل ها لازم هستند. پیش از همه اون ورزشگر باید استعداد داشته باشد، استعداد خدا داد. دوم سلامتی خوب باید داشته باشد. سوم و چهارم عامل هاش این تیاری مخصوص است و شرایط های اجتماعی. خیال میکنم که اینجا یک چند سبب ها هستند. یکی از سبب های اساسیش اون است که در جمهوری ما متاسفانه آخرین مسابقه بین المللی که در دوشنبه برگزار شده بود سال 1998 برای دستیافت نمودن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود با سرپرستی حکومت آن وقته تاجیکستان. سبب اساسی نبودن مسابقه های بین المللی، فرض کریم با قضاوت از فرض کریم از همسایه های ما، فرض کریم ازبکستان. دویم سبب اون است که شاید ما عذر مربی های ما می توانند به یک درجه معین بیارند شما باز را، فرض کریم به درجه نامزد به استاد ورزش یا اینکه استاد فیده، لیکن برای استاد درجه بین المللی شدن، بزرگ استاد شما شدن، یک مربی زینه بالاتر لازم است. متاسفانه خیلی مربی هم در تاجیکستان نیست و برای تمام یک انعنای بین المللی هست که خیلی روز زمان جهان شوی است و فدراسیون با قوت میتوانند مربی های پرزور را از خارجه دعوت نمایند برای فرض کنیم سمینار ها گذارند، یک ماه نیم ماه وابسته از امکانیت ها که شما بازانی استعدادناک و امید بخش بتوانند اون دانش و ملکه را از اون بزرگ استاد جبیده یا اینکه کشته گیرند. اینم یک سبب است. سبب های اساسی همین هستند. مثلا کوچیدن فاروخ هم به مسکو سببش، یکی سببش همین بود که در مسابقه ها اشتراک نماید و اگر اینجا میستاد مثل کپکی که در قفس است روش نمیافت.
نقشه های فدراسیون شاهمات تاجیکستان چگونه است؟
فدراسیون شاهمات تاجیکستان در یک چند سمت فعالیت می نماید. یکم این البته چنانی که گفتیم دستگیری شاهمات بازان کسبی. ما کوشش میکنیم که بسیار شاهمات بازان جوان هستند امید بخش که آنها قابلیت دارند، به فکر ما امکانیت دارند که استاد درجه بین المللی شوند. تمام امکانیت های خود را به آن خرج میکنیم و استفاده میبریم که به آنها چنین شرایط را فراهم آوریم. دویم سمت فعالیت ما این یک برنامه بین المللی فید وجود دارد، چس این اسکولز، یعنی که شاهمات در مکتب ها میخوایم این را در تاجیکستان جوری نماییم، البته با یاردم و دستگیری وزارت معارف. و یک مسابقه اساسی که برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار میکردد و من خیال میکردم که شاید این مسابقه یک تکان دهد برای آنکه والدین ها، پدر و مادران کودکای خود را به مکتب شاهمات بیارند و از بین آنها چنان که شما گفتین از نورسان و از فروخ عملات های نو برایند.
تشکر برای صحبت با شما و با شطرنج بازان تاجیک، موفقیت ها آرزو مندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو.
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی و خونه ای. خونه ی قلب من مال تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه از تو خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در برزیلیا، این کشور از نظر تلفات به ایالات متحده آمریکا نزدیکتر شد که تعداد فوتیدگان در آن بیشتر از همه در جهان است. عین زمان در بعضی ایالات های آمریکا تعداد گرفتاران و بیماران بستری در شفاخانه ها رو به افزایش آورده است. مایکل رایان، یکی از مدیران سازمان جهانی تندرستی، روز 12 ایون گفت که حالا قاره آمریکا نظر به دیگر گوشه‌های جهان بیشتر از بیماری کووید 19 رنج می‌کشد و از 10 کشوری که تلفات در آن زیاد است، 4 تای آن در امریکای شمالی و امریکای جنوبی جایگیر شدند. او در یک نشست خبری گفت که خروج بیماری به خصوص در برزیل نگران کننده است، چون در مناطق سرحالی کشور نقطه های داغ واضح دیده می شود. با گفته مقامات برزیل، در کشور تاکنون 828,000 کس به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 42,000 نفر فوتیدند. با این تلفات حالا برزیل فقط از امریکا عقب می ماند که در آنجا 114,000 نفر جان باختند. دادگاه در شهر تیرانا پایتخت البانیا قرار کرد که شهروند 24 ساله تاجیکستان کامران زهوروف را برای بازپرسی به آلمان استرداد کند. او با طرح‌ریزی عملی تروریستی از نام گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش متهم می شود. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 12 ایون اطلاع داد. دادگاه تیرانا گفته است زهوروف را به سبب احتمالاً شکنجه شدنش در روسیه و تاجیکستان به این کشورها نمی فرستد. کامران زهوروف ماه مای بازداشت شد. قبلا با این اتهام 4 شهروند دیگری تاجیکستان را در آلمان دستگیر کردند. دادستانی کلی آلمان گفت که آنها ماه ینوری سال 2019 به گروه تندروی دولت اسلامی شامل شدند و دستور تشکیل حمله های تروریستی به انشاءات نظامی آمریکا در آلمان را اجرا می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ماموران پلیس اصول نفس گیر کردن را نباید استفاده برند، به شرطی که حالت استثنایی نباشد. او روز 12 میلیون در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز گفت در عموم باید به این تجربه خاتمه داده شود. او افزود من نفس گیر کردن را خوش ندارم، ولی اگر شما تنها هستید و با کسی می جنگید مشکل است و شما کسی را نفس گیر می کنید، دیگر چی کار می کنید؟ و آن آدم واقعا آدم بد است و چنین آدمان هستند. عین زمان حکومت آمریکا دستوری را آماده می کند که به اداره های پلیس توصیه داده است موافق به اصول های کسبی استفاده از نیرو عمل کنند. تظاهرات گسترده بعد از مرگ یک سیاه‌پوست آمریکایی زیر زانوی ماموری سفیدپوست پلیس حکومت را وادار کرد که چنین دستوری را تهیه نماید. جورج فلوید بعد از آن جان داد که پلیس تقریبا 9 دقیقه گردن او را که نفسگیر می شد سر نداد. پیشتر از این در روز 11 ایون دونالد ترامپ گفت حکومت او برای بهتر کردن وضع اقلیت ها در آمریکا، برای دسترسی بهتری آنها به مکتب و خدمات طبی کوشش زیاده به خرج خواهد داد. وکیلان حزب دموکرات در آمریکا هم سندهای اصلاحات فراگیر در اداره های پلیس از جمله منع اصول نفسگیر کردن هنگام بازداشت متهمان به قانون شکنی را پیشنهاد کردند. مفتشان در جمهوری بلاروس میگویند دلیل های ثابتی دارند که نشان میدهد ویکتور بایارکا یکی از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهور در فعالیت های غیر قانونی دست دارد. مفتشان کمیته نظارت مالی در این باره یک روز بعد از بازداشت 15 کارمند بلگاز پروم بانک اعلان دادند که ویکتور بایارکا یک زمان رئیس آن بود. ایوان سرسلیا رئیس کمیته روز 12 این گفت تصور نمیکنم که آنچی در بانک رخ داد بی آگاهی رئیسیان صورت گرفته باشد. مفتشان بلگاز پروم بانک را به فرار از پرداخت مالیات و پولشویی متهم کنند. ویکتور بایارکا که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگوست شرکت میکند، عملکرد مقامات بلاروس را استفاده از فشار در آستانه انتخابات نامید و گفت که چنین کار نشان میدهد رهبران فعلی آمادند برای راه ندادن به انتخابات شفاف و عادلانه از هر اصول استفاده برند. به قول بایارکا او تا حالا برای ثبت نامش در انتخابات 300 هزار امضا جمع آورده است که بیشتر از تعداد لازم برای ثبت نام داوطلب به مقام رئیس جمهور است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که 25 سال است کشورش را رهبری میکند، گفته است در انتخابات آینده شرکت میورزد و از کسی هم نمیترسد. هفته های گذشته هزاران نفر به نشانی حمایت از نامزدهای احتمالی مخالفان به مقام رئیس جمهور در شهرهای بلاروس تظاهرات کردند و خشم لوکاشنکو را برانگیختند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه ارگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
با سرعت گرفتن سرایت کرونا ویروس در برزیلیا، این کشور از نظر تلفات به ایالات متحده آمریکا نزدیکتر شد که تعداد ففتیدگان در آن بیشتر از همه در جهان است. عین زمان در بعضی ایالت های آمریکا تعداد گرفتاران و بیماران بستری در شفاخانه ها رو به افزایش آورده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مایکل رایان، یکی از مدیران سازمان جهانی تندرستی، روز 12 ایون گفت که حالا قاره آمریکا نظر به دیگر گوشه های جهان بیشتر از بیماری کووید 19 رنج می کشد و از 10 کشوری که تلفات در آنها زیاد است، 4 تای آن در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی جایگیر شدند. وی در یک نشست خبری گفت که خروج بیماری بخصوص در برزیل نگران کننده است، چون در مناطق سر اهالی کشور نقطه های داغ واضح دیده می شود. به گفته مقامات برزیلیا در کشور تاکنون 828 هزار کس به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 42 هزار نفر ففتیدند. با این تلفات حالا برزیلیا فقط از آمریکا عقب میماند که در آنجا 114 هزار نفر جان باختند. مایکل رایان افزود نظام بهداشتی برزیلیا تاکنون توانست است که به قدر کافی بیماران را قبول و معالجه کند، اما حالا شعبه های احیاگری در بیمارستان ها تا 90% پر شدند و زیر فشار فوق العاده ماندند، در مرحله سخت قرار دارند. خبر شوم گسترش کرونا ویروس در برزیلیا در زمان است که بعضی از ایالات و شهرهای اقتصادی عظیمترین آمریکای لاتینی به تدریج محدودیت های روا و فعالیت های اقتصادی را سبکتر می کنند. هیر بلسانارا رئیس جمهوری برزیل خطرات کرونا ویروس به صحت مردم را کم اهمیت نامیده، گفته است که اقتصاد کشور باید به کار معمولی برگردد. کرونا ویروس نو که ماه دیکبر در چین پیدا شد، تاکنون 425 هزار نفر را در سراسر جهان کشته، به 7 میلیون و 500 هزار نفر سرایت کرده است. آمار درباره بیماری را دانشگاه جان هاپکینز آمریکا جمع می‌آورد. در ایالات متحده 114 هزار نفر و بیشتر از هر کشور دیگری دنیا جان دادند و تعداد مبتلایان از 2 میلیون نفر زیاد است. با آنکه در بعضی از ایالت‌ها فعالیت‌های اقتصاد و به کار مغازه و دیگر مؤسسه‌ها اجازه دادند، روزانه تا 20 هزار مورد نوی سرایت در کشور ثبت می‌شود. هرچند در عموم سرایت در سطح کشور بالا و پایین نمی‌رود، اما در بعضی از ایالت‌ها از افزودن تعداد بیماران و بستری کردن آنها در شفاخانه‌ها گزارش می‌دهند. انتونی فاوچی رئیس پژوهشگاه بیماری های سرایتی در امریکا روز 12 میون گفت با برداشتن محدودیت های گشت و گذار و فعالیت های اقتصادی تعداد مبتلایان هم بیشتر خواهد شد و افزود وقتی بیماران بستری در شفاخانه ها زیاد می شود این علامت واضح آن است که شما به سمت نادرست حرکت می کنید. او همچنین گفت که تظاهرات گسترده بر ضد بی‌رحمی پلیس و نژادپرستی در امریکا میتواند ویروس را در کشور بیشتر پهن کند. در اروپا که بعد محدودیت‌های سخت به تدریج به زندگی معمولی برمیگردد، سرایت و مرگ و میر در مقیاس کمی ادامه دارد. روز 15 ایون چندی از کشورهای اروپا مرزهایشان را بر روی دیگر از همسایگان دور و نزدیک خود در منطقه باز می‌کنند. تدروس ادانوم گبریسوس گفته است که با وجود عقب‌نشینی ویروس در اروپا این منطقه در برابر بیماری آسیب پذیر میماند چون کووید 19 در دیگر گوشهای دنیا سرعت میگیرد و افزود حتی اروپا امن نیست زیرا ویروس را میتواند دیگر باره به اینجا بیارند. با گفته وزارت تندرستی تاجیکستان تعداد مبتلایان بیماری تا روز 12 میون در کشور به 4002 نفر رسید و از این بیماری 49 نفر فوتیدند. اما بسیاری ها به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند سرایت و تلفات از کرونا ویروس در تاجیکستان به مراتب زیاد از آن است که مقامات میگویند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 در همسایگی با نوامترین کشور جهان تاجیکستان امسال در یک شاخص بین المللی صلح مقام 107 را گرفت و همچنان در بین کشورهای مانده است که ثبات و امنیتی میانه را دارند. پژوهشگاه اقتصاد و صلح که نزاع و ناامنی در جهان را تحلیل میکند روز 10 میون شاخص بین المللی صلح را نشر کرد که نشان میدهد تاجیکستان در این شاخص نظر به سال 2019 دو زینه پایین لغزیده است. در آن سال کشور در مقام 105 بود. با وجود علامت ها از تنزل پایه های ثبات و امن تاجیکستان هنوز هم با ثبات تر از ترکمنستان و آذربایجان از همسایگان نزدیکتر خود بوده است. شاخص مذکور را با تحلیل عامل های سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سطح جرم و جنایت، تمایل ها به آشوب و شورش و رابطه های بین المللی تهیه می کنند و امسال زمان نشر کردند که پاندمی کووید 19 زندگی معمولی جهان را به هم زد و اقتصاد جهانی را از حرکت باز داشت. مؤلفان شاخص گفتند پیامدهای اقتصادی کووید 19 و ثبات سیاسی، رابطه‌های بین المللی، مناقشه‌ها، حقوق مدنی تأثیر منفی گذاشته و حاصل پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی چند سال گذشته را از بین می‌برد. استیو کلیلیا، مؤسس پژوهشگاه اقتصاد و صلح که در استرالیا قرارگاه دارد، می‌گوید تنش‌های اساسی یک دهه گذشته در باره نزاع‌ها، مشکلات محیط زیستی، کشاکش‌های اجتماعی و اقتصادی همچنان ماندند. غالباً پیامدهای اقتصادی کووید 19 این تنش و کشاکش‌ها را زیاد می‌کند چون بیکاری می‌افزاید، نابرابری زیاد و شرایط کاری بدتر می‌شود. این هم از سبب بیزاری از نظام‌های سیاسی و نارامی‌های عمومی می‌شود. در واقع تاجیکستان که حالا تقریباً 5000 گرفتاری کووید 19 را ثبت کرده و با اپیدمی بیماری نو دست به گریبان است، طعم تلخی پیامدهای اقتصادی گسترش کرونا ویروس نو را از ماه مارس است که احساس می‌کند. بستن مرزها، قطع پروازهای بین‌المللی، کم آمدن پول مهاجران از روسیه تاجیکستان را از درآمدهای زیاد محروم کرد. انتقال پول در ماه‌های مارس و اپریل از روسیه به تاجیکستان 80 میلیون دلار کاهش یافت و بودجه امسال تا 400 میلیون دلار کم آمد دارد. حکومت برای خرج‌های اجتماعی از مؤسسه‌های بین‌المللی مالی قرض خواست و گرفت. مسلم بوریف تحلیلگر تاجیک بر رادیو آزادی گفت که ظاهراً عاقبت‌های بد اقتصادی کووید 19 برای تاجیکستان به زودی جبران نمی‌شود چون به خود کشور ربط ندارد. او بر رادیو آزادی نوشت ضررهای اقتصادی اساسی که کشور می‌بیند به سبب وضع ناگواری مهاجران کاری در روسیه است. ضربه به اقتصاد تاجیکستان جدی و درازمدت می شود. همه به آن وابسته است که تا چه حد صاحب کاری خرد و میانه در روسیه احیا می شود. عامل دوم تغییر سیاست مهاجرتی روسیه بعد پایان یافتن پاندمی است. انتظار می رود که چارهای امنیتی را تقویت می دهند، از جمله نظارت آنهایی که به روسیه می آیند سخت تر می شود. چون این تمایل را در تمام دنیا انتظار باید داشت. در چنین حال تاجیکستان شاهد کاهش پول های انتقالی از روسیه خواهد بود. با گفته تهیه‌گران شاخص بین‌المللی صلح، با ادامه چنین تلاطم‌های اقتصادی برعکس کشورهای ثروتمند، ممالک محتاج به کمک و قرضدار به مثل تاجیکستان بیشتر رنج می‌کشند و ممکن است ستون‌های ثباتی آن لرزانک شود. در واقع ناتوانی و تأخیر در کمک به مردمی از سیل آسیب دیده در ناحیه خراسان بود که ماه گذشته ده‌ها نفر برخلاف انتظارات مقامات دست به اعتراض زدند و یک شاهراه را بستند، کاری که در تاجیکستان بسیار کم دیده شده است و اعتراض را تحلیلگران یک دلسردی از حکومت خواندند. دیگر اینکه حکومت را چند سال اخیر برای سرکوب دیگر اندیشان، نقض آشکاری حقوق دینی، آزادی بیان، از صحنه راندن مخالفان سیاسی، فساد گسترده، تمرکز حکومت در دست رئیس جمهور امام علی رحمان و اطرافیانش پیوسته تنقید میکنند. با گفته استیو کلیلیا، مؤسس پژوهشگاه اقتصاد و صلح، کووید 19 به ثبات در سراسر جهان تاثیر منفی میگذارد، چون کشورها در تامین صلح و امنیت کاملا چاره‌های گوناگون را میاندیشند. این بیانگر قدرت ویروس است که پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی سال‌های گذشته را بی‌ثمر ساخته، بحران‌های بشری را بدتر و عمیق‌تر می‌کند و ناآرامی و مناقشه برمی‌انگیزد. ضمناً در شاخص بین‌المللی صلح در سال 2020 تمایل افزاینده اوج گرفتن ناآرامی‌های اجتماعی را ذکر کرده و گفتند که 58% کشورها در سال 2019 شاهد تظاهرات و اسیان‌های خشونت‌آمیز شدند. ظاهراً بی‌مترس از افزایش نارضایتی مردم، اکثراً بیکار در تاجیکستان است که تلویزیون‌های دولتی به تکرار صحنه‌های خونین جنگ خرابیاوری داخلی را نمایش داده و به حفظ ثبات و امنیت تاکید می‌کنند که بیشتر از 20 سال است در تاجیکستان حکومت فرماست. مؤلفان شاخص بین‌المللی صلح را به دو نوع طبقه‌بندی کردند که یکی صلح منفی و دومی صلح مثبت است. صلح منفی آسایشتگی بدون زورآوری و یا ترس از زورآوری است که نه همیشه به جامعه باثبات، دارای همبستگی و شکوفا میرساند. دومی صلح مثبت است که مردم در سیمای ساختارهای دولتی شرایط مناسب و تامین حقوق و آزادی ها جامعه را میبینند که در آن صلح همیشه پایدار میماند. ظاهرا ایسلند از همین گونه کشورهاست که از سال 2008 تا کنون در شاخص بین المللی صلح همچون امترین کشور دنیا باقی مانده است. ناامترین کشور دنیا هم افغانستان، همسایه تاجیکستان است که در مقام 163 و پس از سوریه و عراق آمده است. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بیش از 50 مهاجری تاجیک میگویند که دادگاه قزاقستان در عهد کرونا ویروس حکم اخراج آنها را صادر کرده است. حالا این گروه مهاجران در گذرگاه ژیبک ژالی بین قزاقستان و ازبکستان هستند. سفارت تاجیکستان در قزاقستان میگوید درباره اخراج شدن شهروندان کشور هیچ اطلاع نگرفته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شماره عمومی مهاجرانی که در گذرگاه سرحدی جبل جالی قرار دارند تا روز 11 ایون 178 نفر حساب شده است. بیش از 50 نفری آنها میگویند از قزاقستان اخراج شدند. برخی از آنها نسخه قرار دادگاه را به رادیو آزادی فرستادند. با آنها مهلت داده شده است که در دوام 3 روز حدود قزاقستان را ترک کنند. بیشتری قرارها روزهای 2 و 3 ایون صادر شدند. در صورت ترک نکردن قلمرو این کشور، آنها را جزای سخت‌تر یعنی زندان تهدید می‌کند. این در حال است که مقامات قزاقستان وعده داده بودند که تا 10 ایول به مهاجران حق درست کردن سندهایشان را میدهند و کسی را اخراج نمی کنند. مهراب کریموف، مهاجری 32 ساله تاجیک، از جمله آنهایی است که در دست قرار اخراج دارد. او میگوید از یک سو آنها را اخراج کردند ولی از سوی دیگر از مرز امکانی بیرون شدن نمی دهند. مهراب با گروهی از مهاجران آخر ماه فوریه برای کار به قزاقستان رفته بود. در ماه مارس در این کشور قرنطین اعلان شد و آنها نتوانستند کار کنند. روز 25 می روز اول کاری آنها در یک شرکت راهسازی ترکیه بود ولی بازداشت شدند. سفارت تاجیکستان در پاسخ خطی به رادیو آزادی روز 11 ایون نوشت از جانب آن شهروندانی که در سرحد جمع آمدند در این باره به نمایندگی به طور خطی یا شفاهی مراجعه نشده است. اما مهاجران میگویند از روز اولی مشکل سفارت را آگاه کرده بودند و ثبت صحبت با کارمندان سفارت را در دست دارند.
عقب رفتم دم سو نمیتونم چیکار کنم، من همیشه دم سو نمیدونم عقب رام سو برم اگر داشی یعنی جدا کورت میم مثلا مودا اوگالون دل همشه گفت اگه ما پاستانولین سو دوریم مثلا همشه نشون داد.
سیاوش تیشایف یکی از مهاجران میگوید روزی که بازداشت شدند فوراً به سفارت زنگ زده بودند. مسئولان سفارت در پاسخ به سوال رادیو زودی نوشتند مقامات قزاقستان در دوره اعلان پاندمی کرونا ویروس شهروندان خارجی را اجباری خارج نمی کند. مهاجران درمانده میگویند در سندهایی که در دست دارند هشدار داده شده است در صورت ترک نکردن حدود این کشور به جاوگری جنایی کشیده می شوند. آنها میگویند در وضع قرار دارند که نه مقامات تاجیک آنها را می شنوند نه مقامات قزاقستان. شب 2 به 3 میون از مرز قزاقستان با ازبکستان بیش از 200 شهروند درمانده تاجیکستان را به وطن برگرداندند. یک روز پس ده ها مهاجر دیگر در مرز جمع شدند. مقامات آن زمان گفتند که مهاجران از وضع استفاده میکنند و به هیچ سبب میخواهند به وطن برگردند. آن وقت مقامات از مهاجران خواستند تا انجام قرنطین در کشور اقامت خود بمانند. قزاقستان بعد از روسیه کشوری دوم برای مهاجرت کره شهروندان تاجیکستان است. بر اساس سازشنامه سال بیش از 40 هزار شهروند تاجیکستان حق دارند بر اساس کوتا در قزاقستان کار کنند، ولی به باور کارشناسان شماری واقعی شهروندان تاجیک جویای کار به مراتب بیشتر از آماری رسمی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهور تاجیکستان با نظرداشت وضع امروزه جهان و پهنشوی بیماری سرایتی از رئیسان شهر و ناحیه ها طلب کرده است که هر یک اویله باید برای 2 سال مواد خوراکی را در خانه هایشان ذخیره نمایند. این طلب رئیس جمهور بارها صدا داده است. باری اول سال 2008 امام علی رحمان در بیانیه از مردم کشور دعوت کرد که برای 2 سال مواد غذایی مخصوصا گندم ذخیره کنند. آن وقت در جهان بحران اقتصادی حکم فرما بود، اما تحلیلگران این دستور را جدی نمی‌دانند و میگویند اجرا شدن آن غیر امکان است. اکثر ساکنان میگویند نه برای 2 سال، حتی برای 1 ماه ذخیره ندارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیازی روحلوی را میکنم. مولودا نظرова сокини 60 солаи ноҳияи Рудакӣ бо пули фиристодаи 2 писари муҳоҷираш зиндагии хонаводаи бузургро мечархонад. Оилаи онҳо аз 12 нафар иборат буда, 2 набераи дориҷиё дорад. Ба гуфтаи ин зан, писаронаш ҳар моҳ барои таъмини зиндагӣ каме бештар аз 3000 сомонӣ мефиристанд, ки баъзан барои таъмини рӯзгор то охири моҳ намерасад. Мавлуда Назарова мегӯяд, писаронаш кӯшиш мекунанд, ки ҳадди имкон барои зимистон гандум захира кунанд, чун аз охири тира моҳ то фасли баҳор аз муҳоҷират бармегарданд ва дигар даромаде надоранд. Ин ҳам суҳбати радиои Озодӣ. Дастури президент барои доштани захираи 2 солаи ҳар хонаводаро тавсияи дуруст медонад, аммо мегӯяд ин барояш имконнопазир аст. Эмом Али Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, аз раисони шаҳру ноҳияҳо талаб кардааст ки ҳар як хонавода дар кишвар бояд захираи 2 солаи ғизоӣ дошта бошанд. Ин бори аввал нест ки чунин дастур аз сӯи президент садо медиҳад. Сокинон мегӯянд дар Тоҷикистон имкон ва шароити захира кардани маводи ғизоиро он ҳам барои 2 сол надоранд. Таҳлилгарон бар ин назаранд ки маводи ғизоӣ ба ҷуз гандум муҳлати истифодабарии 2 соларо надорад ва дар кишвар барои дар ин ҳаҷм захира кардани маводи озуқаворӣ амборҳои дорои шароит мавҷуд нест. Музаффар Олимов, ҷомеашноси тоҷик, даъвати захираи 2 солаи маводи ғизоӣ дар хонаводаҳоро дастури ҷиддӣ намедонад. Вай гуфт, шояд захираи озуқаворӣ барои як мавсим имконпазир бошад, аммо нигоҳ доштани захираи 2 сола бар зарари хонаводаҳо хоҳад буд. Ин ҷомеашинос мегӯяд, беҳтар буд мақомот дақиқан номгӯи маводи захирашавандаро тавсия медоданд, ки хонаводаҳо онро ҷиддӣ бигиранд.
Сабзавоти номадарам ман далозат дора пиёз, сабзӣ, картошка این چیزی هم اصول نیست مثلا توی منفیل دیگر رسوم دم برای همین نه این سو چیز مشکل هست من زیر تنقید گریستنی نیستم این اقدام این خوبم باشد هر سری وقت مثلا گوش کرد اما وقتی که همین میمونم که برای 2 سال 3 سال کمتر باید چیز چون همه این کن دارد و ندارد خندوارم هست دیگر جام نیخندن.
اما اقتصادان ها نه ذخیره غذا بلکه پسنداز یک مقدار مبلغ را مهم تر می دانند که در حالت های بحرانی ساکنان می توانند آن را استفاده برند. علیم جان بابایف سابق رهبر حزب اصلاحات اقتصادی می گوید با وجود اینکه دعوت پرزیدنت به تمام قشر اهالی روانه شده است، ولی آن امکان ناپذیر است، زیرا تنها پول را به حیث ذخیره 2 ساله می توان نگاه داشت که نه همه اویله ها امکان ذخیره کردن آن را دارند.
یک کمک های اجتماعی دولتی باید فعال شود، چون که مازال بیشتر چون اولویت که میکنه که ذخیره کردن ندارم، اصلا ذخیره این پول و پول مبلغ ذخیره کردن در کار بعد از
میزان کم بیزایتی در تاجیکستان در چند سال اخیر پایان می رود. سطح فقر از 35% سال 2015 تا 27% در سال 2020 کاهش یافت. تاجیکستان در شناخت کم بیزایتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمی پذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 17 سومونی برای خود خرج می کند سخت فقیر می شمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمی پذیرد و کم بیزایتان را بنابر وضع خانه و در و هیئت اویلا و میزان درآمد شناسایی می کند. از سوی دیگر تحلیلگران دعوت به ذخیره کردن مواد غذایی برای 2 سال را نوع دوری جستن از مسئولیت تامین مواد غذایی از جمله آرد برای ساکنان این کشور عنوان می کنند. اما مقامات میگویند تاجیکستان امروز توانمندی پوره در دوام 2 سال تامین کردن اهالی خود را از تمام نمود غذاها دارد. مزد معاشی ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پست‌ترین دانسته شده به حساب میانه، چیزی بیشتر از $100 را تشکیل می‌دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در چند روز اخیر سلاح‌های شغال و روبا به خاطر شکار جانوران به منزل ساکنان محله چشمه ارزانه در شهر خوجند حمله میکنند. ساکنان این محله از شکارچیان دعوت میکنند که باشندگان این قسمت شمال و غربی مرکز ولایت سغد را از حمله‌های این درنده‌ها نجات دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یحیی اکراموف، ساکن 70 ساله محله چشمه ارزانه، به رادیو آزادی گفت که هفته قبل صبح در حوالیش نشانه های بیدادگری جانوران وحشی را مشاهده کرده است. با گفته وی در یک اتاق تریزه هایش باز 20 دانه مرغابی را نگاه بین میکرد، اما آن صبح هیچ یکی از این مرغابی ها را زنده پیدا نکرده است. مبین جان محمودوف، رئیس محله چشمه ارزانه، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که واقعا در چند روز اخیر از حدود 15 ساکن محله چنین شکایت ها را شنیده است.
یعنی کنار چشمه میاد، کم میاد، شغال بسیار شدگی، شغال یک تا جا غارش بچه ها معین کردن، خودشو آچشو بچه هاش که چند زیاده شما بودن. ما سیستم خواجگی کمونیلی و گروهی کل کننده های سگوهای دایدو و سگوهای دیوانوی رو میخواه است. بازر اونجا کارمنداش کم شدگی ویش نمیرسد، هم باید تحتیل نظارتو شده کارهای داخلی میزود این کارو.
حضور شغال و روبا در شهرهای تاجیکستان پدیده نو نیست. علی خان لطیفی، فعال زیست محیطی، میگوید که بارها حتی در مرکز شهر دوشنبه دیده است که شغال‌ها و در کنار پایتخت تاجیکستان روباها گشت گذار می‌کردند، ولی مردم که شغال را از سگ‌های کوچگی چندان فرق نمی‌کنند، به حضور آنها در پایتخت کشور توجه نمی‌کنند. دلیل چنین جرأت جانوران وحشی را علی خان لطیفی به گرسنگی حیوان‌ها ربط می‌دهد.
شهر وحشی می‌کنیم و با طبیعت قدم میزنیم. اما جو ما پرتوگو تشکیل میکنیم. در پرتوگو چی که نباشد همون موش و کلموش جمع میشود. کلموش و موش همون سایدی همون ربو همون شغال است. اینا میبین اول کلموش و موش شکار میکنن، پس از اون همون مرخانه هایی که در گرد و اطراف است.
صاحب نظران میگوین که احتمال دارد مقامات بهداشتی در شهر خوجند به خاطر پاککاری این پرتاوگاه را با محلول زهرناک کار کرد و کلموشا از آنجا فرار کردند. بار اول نیست که منطقه تاجیکستان به حمله حیوانات وحشی روبرو می شوند. برای حل این مشکل مقامات حتی ساختارهای ویژه نهادهای قدرتی را جلب می کنند. در منطقه های دیگری تاجیکستان از جمله نواحی کوهستانی ولایت سغد نیز از حمله گرک ها و شغال ها به ساکنان و حتی جان باختن آنها در پی چنین ملاقات گزارش شده است.
هرچند فعالان زیست محیطی مخالفی مناسبت بدرفتارانه با حیوانات وحشی هستند، ولی مقامات میگویند که به خاطر حفظ منفعت های ساکنان مجبور هستند دست به اقدام بی‌ضررگردانی جانوران حملگر به منزل های ساکنان بزنند. قانونگذاری تاجیکستان صید جانوران وحشی را تنها به مهلت های معین به خاطر حمایه افزایش سرشمار آنها محدود می کند، ولی شکار گرگ و روباه و شغال در تاجیکستان به مثل صید ببر برفی یا گوسفند مارکوپولو محدود نمی شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رکود اقتصاد تا سطح 2% زیر صفر، بانک جهانی رکود اقتصاد تاجیکستان را تا این سطح پیش بینی کرد. توی سور نیست اما انداز هست. سرایندگان در تاجیکستان میگویند منبع درآمدی ندارند اما از آنها انداز طلب میکنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
حکومت تاجیکستان برای کم کردن تاثیر بیماری کووید 19 به اقتصاد کشور به چند ساحه و هم اهالی سبک داد. از جمله انشاءات ساحه سیاحه و صاحبکارانی که در بازارها کار میکنند 5 ماه آینده از انداز آزاد شدند. حجم انداز از پسندازهای اهالی برای نیم سال آینده از 12 به 6 درصد پایین آمد و نقشه بالا بودن نفت آب و برق، علاقه و خدمات کمونالی تا آخر سال به تأخیر گذاشته شد. کارخانه ها همچنین برای دیر پرداختن انداز جریمه نخواهند شد. همچنین اهالی کشور از 1 می تا 1 سپتامبر سال 2020 از انداز مالکیت غیر منقول آزاد گشته، از 1 ایول تا 1 سپتامبر سال 2020 واردات مواد برای استحصال محلول های بی‌ضررگردانی، داروواری و لباس های محافظت کننده، اینچنین تجهیزات، اسباب و انجام تجهیزات آزمایشگاه های طبی و مواد برای معاین نمودن بیماری سیرویتی کووید 19 ضروری را از پرداخت های گمرکی آزاد خواهد بود. قرار دادن سبکی بعد از 2 ماه اعلان رسمی موجودیت کرونا ویروس در کشور و در پی انتقاد های قبول شد که می گفتند مقامات به وضع صاحبکاران در شرایط بحران گرانی خدمات و درصدهای بانکی توجه نمی کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از رئیسان شهر و ناحیه ها طلب کرده است که هر یک آیله باید برای 2 سال مواد خوراکی را در خانه هایشان ذخیره نمایند. به گفته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت، رئیس جمهور ضمن صحبت تلفنی با رئیسان شهر و ناحیه های رشت، نوراباد، تاجیک‌آباد، سنوار و لخش را طلب کرده است که هر یک آیله باید برای 2 سال مواد خوراکی را در خانه هایشان ذخیره نمایند و اینچنین تمام انشاءات ساحه اجتماعی و اقتصادی مملکت را به دوره تیر ماه زمستان سال 2020 2021 تیار کرده ذخیره سوزشواری و مواد خوراکی را تامین سازند. رئیسان شهر پنجکه، ناحیه های دوشیچی ولایت سغد، ناحیه های رشت، نوراباد، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش در گفتگوی تلفنی قائد به وضع کارهای صحرایی، جمع‌آوری حاصل، حالت بیمارخانه های شهر و ناحیه ها، اجرای سفارش ها آید به چاره های پیشگیری پنجشنبه کووید 19 و تعمیر و تجدید مؤسسه های تعلیمی و پرزیدنت گزارش دادند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات، پرزیدنت بر رهبران شهر و ناحیه های ذکر شده آید بر رشد ساحه کشاورزی، تعمیر نقشه چلفای زیاد کردن میدان کشت کارتاشکا، جمع‌آوری سری وقتی و بی‌طرفی غله‌دانگی، سبزیجات، میوه‌جات، صادرات محصولات کشاورزی، تامین بازار استعمالی با مواد نیازی اولیه دستور داده است. آلمان همکاری‌هایش را با کشورهای آسیای مرکزی بازدید می‌کند که تاجیکستان نیز در این نامگو شامل شده است. نشر دویچه وله و یا موج آلمان خبر می‌دهد که این کشور استراتژی سیاست خارجی خود را تجدید نظر کرده، لایحه‌های مشترک را با بسیار کشورهای شریک از جمله تاجیکستان قطع می‌کند. وزارت فدرال این کشور همکاری های اقتصادی و رشد شماره شریکان را از 85 عدد به 60 عدد کم میکند. طبق اظهارات رسمی سردار دپارتمنت گرد میولر، بعضی کشورهایی که از جانب وزارت شامل کرده شدند علاکه چنان رشد کردند که به دستگیری احتیاج ندارند. در دیگر کشورها کمک آلمان در پس منظر شریکان دیگر گم می شود گفته است او. همزمان وزارت اطمینان می دهد که آنها گفتگو را با کشورها ادامه خواهند داد، اما در شکل نو و لایحه های آغاز کرده را تا انجام همراهی خواهند کرد. همین طریق از کشورهای آسیای مرکزی آلمان تنها با ازبکستان کارش را ادامه خواهد داد. همکاری با ترکمنستان و قزاقستان کاملا قطع شده است و کار با تاجیکستان و قرقیزستان تنها در دایره سازشنامه های موجوده ادامه خواهد یافت. و قرقیزستان در صدد است که شرط‌های عضویت در اتحاد اوراسیا را بازبینی کند. رئیس کمیته پارلمان قرقیزستان آید بابوجه و مالیه امیل تاکتاشف در جلسه پارلمانی گفت حقوق کشورش در دایره اتحاد اقتصادی اوراسیا بازبینی شود، زیرا به گفته وی بیشکک برتری اقتصادی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را احساس نمی‌کند. به گفته تاکتاشف به این مسئله وضع موجوده در مرز با قزاقستان می‌تواند اساس شود که نوبت پایه‌های طولانی ماشین‌های بارکش را از طرف قرقیزستان در پی دارد. قرقیزستان 12 اوگست سال 2015 شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا شد. عضویت در این اتحاد انتقال آزادی مال، خدمت رسانی، سرمایه و نیروی کاری را میان کشورهای عضو پیشبینی میکند. در حال حاضر روسیه، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان نیز عضو اتحاد هستند، ولی قرقیزستان از اول روزهای عضو بودنش در اتحاد هنگام انتقال مال توسط قزاقستان با مشکل روبرو است. معاون سروزیر قرقیزستان ارکین اسراندیف روز 4 ایون گفت وضع در مرز این کشور با قزاقستان خلاف سازش کشورهای همپیمان است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک جهانی در گزارش تازه خود رکود اقتصادی تاجیکستان را پیش بینی کرد. برجابی بانک اقتصادی تاجیکستان سال 2020 رشد نمی کند، بلکه برعکس کاهش یافته در سطح 2% زیر صفر قرار می گیرد. این نکته در گزارش تازه بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی جهان که روز 8 ایون نشر شد ذکر شده است. چون این رکود اقتصاد برای تاجیکستان از سال 1997 زمانی امضای سازشنامه صلح بی سابقه است، اما مقامات در تاجیکستان با این ارزیابی بانک جهانی راضی نیستند و بنابر پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا اقتصاد تاجیکستان امسال رشد 5% خواهد داشت. قبلا وزارت میزان رشد اقتصاد کشور را در سال 2020 7.5% پیشبینی کرده بود. یک مقام وزارت رشد اقتصاد و سودا روز 9 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت دائم پیشبینی های بانک جهانی پسیمیستانه است و بار هم درست نبرآمدند. حالا ما آمارهای آخر را گرفته ایستادیم. کشاورزی، صناعت، ساختمان رشد کرده ایستادند. البته سرعت رشد کاهش می‌یابد، اما نه به آن سطحی که بانک جهانی گفته است، ابراز داشت هم صحبت رادیو آزادی. به گفته کارشناسان ضربه اساسی کرونا ویروس به اقتصاد تاجیکستان اساسا از دو سمت می‌رسد. از یک سو انتقال های پولی مهاجران کم می‌شود که درآمدی اساسی خانواده ها در تاجیکستان است، از سوی دیگر امکانات صادرات محصولات پالیزی محدود می‌شود، چون بازار اساسی صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان روسیه است و اقتصاد این کشور هم دچار رکود شده، طلبات به محصولات وارداتی کاهش یافته است. سرگی زریا، کارشناس ارشد بانک جهانی دایر به کشاورزی، در یک نشست آنلاین این سازمان در این رابطه گفت
انتقال پول بنابر پیشبینی بانک جهانی 30% کم می شود. بی قرب شوی اسعار ملی باعث گران شدن مال و محصولات وارداتی می شود. این دو عامل به کشورهای وارد کننده سخت ضربه می زنند، خصوصا به تاجیکستان که 60% محصولات خوراکواری را از خارج وارد می کند.
در همین حال کارشناس میگوید با آنکه اکثر ساحه های اقتصاد دچار رکود شده رشد نمی کنند، کشاورزی از ساحه رشد کننده باقی خواهد ماند. سرگی زریا میگوید به فرق از صناعت و عرصه خدمت رسانی، کشاورزی در عهد کرونا ویروس محرک رشد باقی میماند و در صورت پیشبرد سیاست درست رکود در دیگر ساحه های اقتصادیات را میتواند جبران کند. در همین حال بانک اروپایی تجدید و رشد هم در پیش بینی خود رکود اقتصاد در تاجیکستان را پیشگویی میکند، ولی به فرق از بانک جهانی این سازمان گفته است اقتصاد تاجیکستان سال جاری 1% کاهش مییابد. بنابر پیش بینی این بانک در منطقه آسیا میانه تنها اقتصاد ازبکستان شاهد رشد اندکی 1.5% و ترکمنستان 1% خواهند شد. بانک جهانی در گزارش تازه خود دورنمای رشد اقتصاد جهان که روز 8 ایون نشر شد گفت اقتصاد جهان نیز سال 2020 دوچار رکود به سابقه از زمان جنگ دومی جهان می شود. برجابی بانک مجموع محصولات در جهان و اقتصاد 5.2% کاهش می یابند. شما شنونده مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. طوری در آغاز برنامه در بخش خبرهای اطلاع دادیم، تاجیکستان یک زمره صاحبکاران از جمله تاجران بازارها، سرتراش ها، اتلیه های مود، کاشانه های حسن را برای 3 ماه از 1 می تا 1 آگوست از پرداخت پولی پاتن آزاد کرد. اما آوازخوان ها در این میان از امتیاز بی بهره ماندند و آنها باید 720 تومانی پول پتنت را هر ماه پردازند. هرچند برگزار کردن توی سور و مرکه ها که منبع اصلی درآمدی سراینده ها در تاجیکستان بود در دوره گسترش کرونا ویروس منع شده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
بهرام غفوری آوازخوان معروف تاجیک در شب و روز قرنطین پای تهیه ترانه نوش است که روزهای نزدیک پیشکشی هواداران می شود. او میگوید مثل دیگر همکسبانش حالا نه امکانی برگزاری کنسرت را دارد و نه شرکت در مرکه های توی خورسندی مردم. این آوازخوان روز 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا فقط از پسندازهای جمع کرده زندگی خانوادش را پیش میبرد، چون درآمدی اصلی او برای تامین زندگی و هنرنمایی در مرکه های مردم است. اکثر هنرمندان میگویند تنها توی مراسم شادی مردم است که بازار آنها را گرم و درآمدی آنها را تامین میکند، وگرنه دیگر بخش فعالیت آنها درآمدی چندانی ندارد. آوازخوان ها اعتراف میکنند که نه همه آنها توانی تشکیل کنسرت های هنری را دارند که پول به دست بیارند. نشری عکس و نوارها با فرزندان و اهل خانواده از جانب آوازخوان و ستاره های استرده تاجیک هم یک دلیل آن است که اکنون آنها وقت خود را بیشتر در خانه میگذرانند. فیروزه حفیظه و آوازخوان دیگر تاجیک گفت حالا بیشتری وقتش را با فرزندان سپری میکند و به خاطر بولیده خاطری مردمی که در خانه اند تلاش میکند توسط شبکه های اجتماعی ترانه سرایت. به گفته فیروزه برای یک آوازخوانی که همیشه در سفرهای هنری و یا مراسم های خرسندی حضور دارد خانه نشینی کاری آسان نیست.
های میبردیم نیسته و سو طرف های برزوغ میریم هوای توزه خری منم از طرف های خطلان میرم طرف های نیسته و های اکو روز دیگر در این کارانتینو ما آدم شکی حیات کار کده آماده که بخونه شده نمیتونم شدیرم نو من نمیتونم دیگر رو را من دختر زخیره بیم ما واقع در پشتم دورم که واقع یک روز نیسته و سیو در مفته چه خیلی و در میزو گفته نمیشوه.
فیروزه هم اقرار میکند که حالا درآمدی از آوازخوانی ندارد. هنرنمایی آوازخوان ها در عروسی ها بر اساس شرطنامه صورت می گیرد و آنها موظفند که بعد جشن اندازی درآمد را بپردازند. بر اساس قانون اندازی پتینت آوازخوان ها 720 سومانی برای هر ماه مقرر شده است. در پی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان مقامات دستور دادند که برای بهبودی وضع برگزاری مراسم های عروسی به تاخیر گذاشته شود، اما خود آوازخوان ها میگند آنها نیز با هر راهی میخواهند در این روزهای سخت همراهی مردم باشند. از جمله برخی هنرمندان در پی سرایت کرونا ویروس ترانه های خود را مربوط به این و با تهیه کردن. ارکین اودینایف آوازخوان تاجیکی که بیشتر با سرایدن سرودهای کلاسیکی مشهور است در روزهای قرنطین ترانه نوی را درباره کرونا ویروس نشر کرد. ترانه این آوازخوان تحت عنوان جهان بیمار است از وضع امروزه بشریت، گرفتاری کرونا ویروس شدن آن و مشکلی مهاجران دور از وطن قصه میکند. این آوازخوان به رادیو آزادی گفت در این شب روز پای ایجاد است و از آن اظهار خوشحالی کرد که ترانش از سوی هواداران خوش پذیرفته شد. مقامات میگویند فعالیت آوازخوان ها در دسته های هنری دولتی مثل معمول و با استفاده شرایط بهداشتی پیش می رود. میرزا علیم سعیدوف سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 6 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت برگزاری یک کنسرت بدون تماشابین را از سوی آوازخوان ها در نقشه دارند. اما اکثر ستاره های معروف کشور مثل شبنم فرزانه و صدرالدین حالا در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام فعال شدند و پیوسته عکس و نوار یا پوره های اجرای آهنگ های را پیشنهادی مخلصان میکنند. در ضمن چند پیش با تشبث یک تشکیلات خیریوی یک کنسرت آنلاینی هم برگزار شد. در مجموع آوازخوانانی که میگویند اگرچه حدود 2 ماه باز از حساب توی مراسم درآمدی ندارند، اما در مورد سپریدن انداز هم برای آنها سبکی پیشنهاد نشده است و آنها هم در این مورد یگان مراجعت و تلاشی هم نکردند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
اگر در خواب می دیدم، اگر در خواب می دیدم غم روزی جدایی را، اگر در خواب می دیدم غم روزی جدایی را، هوس اصلا نمی کردم، هوس اصلا نمی کردم در عالم عشق بازی را. الهی آن که از من دل را بودم بی وفایی کرد، جدا از من نمود دل را و خود
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرین شای شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تأکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد. و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند می‌دونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلماتی تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان می‌کنن که بعضی هدف هایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم کرد که چرا این طور شد. این چیزی دیگر است، این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بساتم ستاره خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بساتم ستاره خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما رادیو